بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بشكاية أهل بيت خاصة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هدية بفعل عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم موضوع بحث ما چند جور میشه عنوان براش قرار داد، مثلا امام الاحرار از این جهت که سید الشهدا صلوات الله علیه بند رو از گردن انسانیت باز کرد، انشالله توضیح میدیم، بند رو از گردن دین باز کرد، دین اسیر شده رو نجات داد، بشریت رو نجات داد، حداقل راه برای هر کس بخواد جزء مهتدین باشه، حق گردن همه اجزای عالم داره سید الشهدا. جوری دیگه هم میشه این رو اسم گذاری کرد که مثلا زاویه بحث دقیق روشن بشه، مثل مثلا تقابل دو اسلام، اسلام علوی و اسلام اموی. اموی هم که من میگم دارم توش تقیه میکنم، وگرنه به جای اموی بر وزنش باید یه اسلام دیگری بگذارید. عرض کنم خدمت شما که یا میتونید بگید جنگ دو اسلام، یا بگید جنگ روایت ها، هر کدوم اینا اونایی که دارن کار میکنن، میدونن تو فضای رسانه‌ای الان تو بحث جامعه شناسی اونایی که کار ژورنالیستی میکنن میدونن جنگ روایت ها یعنی چی. سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی کار کرده، هر چه ما 100 جلسه به جای 10 جلسه اگر بعضی از ظواهر رو هم بیان کنیم به عمقش پی نمیبریم. اینی که ما عرض کردیم دیشب صدیقه طاهره سلام الله علیها صاحب عزاست و خدا کنه ما نیتمون این باشه که وارد جلسه میشیم برای عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره وارد جلسه بشیم، این یه تذکر لازم داره. اولا صاحب عزای اصلی امام عصر هر زمانه در ماه محرم، منتها سیده نساء اهل الجنه فارغ از محرم و سفر، آغاز عزاداری برای سید الشهدا اول محرم و پایانش آخر سفر نیست. 1400 ساله که در ملک و ملکوت صدای شهقه فاطمه زهرا سلام الله علیها به گوش میرسه و اگر کسی از این داغ و از این غم بمیره هم کاری نکرده. تنها خط قرمز عزاداری خدای نکرده مرتکب حرام شدنه، تمام اون چیزایی که تو ذهن شما میاد عمل حرامه، تو دین حرام نداریم. مثلا چون عزاداری خوبه با هر لحنی با هر موسیقی نداریم، چون عزاداری خوبه توش مثلا فرض کنید بعضی از قیودات شرعی و رعایت نکنیم نداریم، و هر مثالی که به ذهنتون میرسه. مال حرام نداریم، قربتن لله چجوری میخواد کسی نیت کنه؟ بعد همین چیزایی که ممکنه به ذهن یکی برسه بگه اینقدر عزاداری مهمه، پول حرام بیاره، آقا معنی نداره اصلا. چجوری قصد قربت میکنه کسی که مالش حرامه؟ قربتن لله پول دزدی که نمیتونه خرج کنه. لذا تنها هیچ افراطی ما در عزاداری نداریم، یعنی به هر کاری بکنید کمه. این قرار باشه به کسی بگید افراطیات، بعد از زهرا بگید که 1400 ساله ولکن ماجرا نیست و فقط هم در دنیا عزاداری نمیکنه، فقط هم محرم و سفر عزاداری نمیکنه. ملک و ملکوت امام صادق فرمود عرش رو میلرزونه و قلب مبارک صدیقه طاهره برتر از عرشه، بلکه پیغمبر فرمود فاطمه تو شجنتون منی، فاطمه ریشه منه، یقبض و نیما یقبضها، اگر او محموم و مغموم بشه منم همینطوری میشم، یبسط و نیما یبسطها، من دوچار بست بشم، بست خاطر، انبساط خاطر، اگر فاطمه زهرا لبخند به لبش بود من اینطوری میشم. لذا برای قیامت نامحدود که امیر المومنین روحی له الفدا زجه می زد شبها تا صبح، آه من قلت زاد و طول طریق. ما چی کار باید بکنیم با این عمر محدود، با این عبادات ناقص شکست بسته ریایی؟ تنها چیزی که امید ما بیش از چیزهای دیگه است به او که بتونه این دوره محدود زندگی ما رو به اون عمر نامحدود قیامت خلاصه یه جوری توازن برقرار کنه، اینه که قلب نازنینش اگه از ما راضی و خوشنود بشه، تمام اهل بیت نسبت به ما نظر میکنن. یه نکته عرض کنم، کسی مثل من توهم نزنه که من میتونم به فاطمه زهرا تسلی بدم. اینم کرمشونه ها، اینم کرمشونه. بهانه دارن برای اینکه دست بگیرن، وگرنه الان یه مرجع تقلید از دنیا بره، من پشم برم مثلا تسلیت بگم. کجا تسلیت برای خانواده اون مرجع تقلید یا حوزه یا حوزات علمی من رفتم تسلیت بگم؟ برم نرم فرق نمیکنه. خاک بر فرق من و تمثیل من. مرجع تقلید کجا؟ سید الشهدا کجا؟ اینی که امام صادق فرمود یه قطره اشک بریزی خبرش به مادرمون میرسه، او رو یاری میکنه. دوست داری اینطوری بشی؟ بعد انقدر این بزرگه که ابوبصیر از شوق گریه میکنه، امام صادق هم از شوق گریه میکنه. امام صادق هم به مادرش رو بخواد یاری کنه به وجد میاد. چقدر کرم کردن که این سفره رو برای ما پهن کردن. خدایا از اون روزی که انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، خدایا ما رو حسرت خور مجالس سید الشهدا قرار نده. هر چه میتونیم انشالله تو این مجالس خدمت کنیم و از حضرت بخوایم ما رو دیگه از این حسنش بیرون نکنه انشالله. خب حالا آقا چه کار کرده؟ یه سوالی میخوام مطرح کنم، انشالله سعی میکنم تو یه جلسه بهش بپردازم. قبل از این که وارد بشیم بگیم جنگ دو اسلام شد و سید الشهدا تضحیه کرد خودش رو، فدا کرد خودش رو برای اینکه همه رو نجات بده. باید یه نکته ای عرض کنم، ممکنه این سوال تو ذهن ما باشه، سوال بسیار مهمیه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چی کار کرده بود در دوره اسلام که این مسلمان ها آمدن همچه غلط بزرگی کردن؟ ببین آقا گاهی اسلام داره طرف، ولی از نامسلمان ها بدتر وضعش. ها به امام صادق عرض کردن آقا کسی که با پیغمبر به جنگه وضعش بدتر یا با امیرالمومنین به جنگه؟ حضرت شما چرا این سوال رو میکنی آخه؟ یعنی واضحه دیگه. فرمود اونی که با پیغمبر جنگیده کافری بوده که هنوز به حق نرسیده، البته بیچاره است. اونی که با امیرالمومنین جنگیده یه بار اسلام آورده، به حق رسیده. حالا معلومه ما طبیعتا مستضعف و اینا رو تو هیچ اموری کار نداریم، اونا کنار. این حق رو دیده، این انکار بعد الایمان، جهد بعد الایمان، کفر بعد الایمان، که فرمود این اشد وضعش، این وضعش خرابتره. قبله کفار معاویه و اون کسی که معاویه رو سر کار آورد. معاویه خودش دست نشانده کس دیگه است. پیغمبر چه کار کرده آقا که با پسرش اینطور رفتار کردن، اینقدر جسارت کردن؟ چند سال من اینو تکرار کردم، خدا میدونه، خود سید الشهدا میدونه که آدم یه روزه های برای خودش خصوصی داره، مخصوصا تو این ایام محرم که خدا هر کسی که خدمت میکنه مجالس سید الشهدا، از اونی که گرم میکنه مجلس رو تا اونی که چای میریزه تا اونی که حرف میزنه تا اونی که میخونه، به همه انشالله اخلاص بده و جز در خانه سید الشهدا جای دیگه خرج نشیم. بیچارگی. یه چیزایی تو روز اون وقتایی که آدم جلسه نداره آدم اذیت میکنه، خدا میدونه یک هزارمشو نمیتونه تو منبر آدم بگه. یعنی من که جرأت نمیکنم، از دهنم بعضی چیزا در نمیاد. کنار اون روزه های حیرت انگیز که نمیتونم هیچ وقت بگم، اصلا بخوام بهش فکر کنم که بخوام بگم پس میفتن. چی دیدن اونا تو کربلا؟ من بهش فکر نمیتونم بکنم. کنار اونا من اینو روزه مثل قتلگاه میدونم که چی؟ یه اسلامی شد اسلام، میخوام به این برسیم، که وقتی سید الشهدا رو کشتن، مسلمونان، نمازخونا، روزه بگیرا، ریشدارای مدینه نگفتن که یزید عجب پست کثیف فاسق کافر ملحدی پسر پیغمبر رو کشته. گفتن شنیدیم یزید شراب میخوره، زنا میکنه. یعنی یه اسلامی شده اسلام که خط مقدمش، خط قرمزش زنا و شراب و ایناست، نه ظلم، نه قتل، اونم قتل سید شباب اهل الجنه. این انقدر بد نیست. وقتی شنیدن شراب میخوره گفتن بریم ببینیم این کیه. وقتی رفتن اونجا دیدن اون شراب خوره، برگشت گفتن نه، باید علیهش قیام کرد، 10,000 نفرم کشته بشه، کمشون شراب میخوره. پناه من خدا از شراب خوری، خدا نکنه آدم گناهو بخواد کوچک بشموره. پناه بر خدا از اینکه تو جامعه ما این کوفتی رواج بخواد پیدا کنه. اگر خیلی امید دارید به محبت اهل بیت، که از اون چیزهایی که خطر داره محبت اهل بیت از دل ما زائل کنه، همین کوفتیه. معاذالله. اصلا توی روایت هست به امام رضا گفتن آقا شما این کوفتی رو میخورید؟ مثلا ببخشید عذر میخواد محضرتون، مثلا آب جو. حضرت میتونستن چی بفرمان؟ حرام است ها؟ اهل بیت برای اینکه ما منتهی بشیم، یعنی دست برداریم از بعضی حراما، میدونن که ممکن همین جوری شهوت بهمون غلبه کنه، یه چیزی میگن که ما حواسمون رو جمع کنیم. فرمود ما نمیخوریم. واقعا برای چی؟ فرمود اون لحظه ای که سر مطهر سیدالشهدا رو جلوی یزید برده بودن، برای او از این آشغال آوردن، او خورد، باقی مانده شو به سمت ربطش داد به سر مطهر سیدالشهدا. یعنی داشت فرار کنید. بعضی چیزا هست که من نمیخوام گناهو کوچک کنم و بگم یزید شراب خوره، ولی خیلی گناه بزرگیه. معاذ الله، پناه بر خدا، نستجیر بالله. اون لحظه ای که آدم سراغ این چیزا بره، از ولایت امام میاد بیرون. خدا هممون رو حفظ کنه انشاءالله، به هممون توفیق توبه بده انشاءالله. اما اون سر جاش خیلی بزرگه، اما یزید شراب میخوره. اینو گفتن و نگفتن یزید ناموس امیرالمومنین و شهر به شهر گردونده. این به چشمشون نیومد. چه اسلامی شما داشتید اینطوری شدید؟ اون گناهو میفهمی؟ این یکی نمیفهمه گناهه. این جنگ روایت هاست، جنگ دو اسلامه، جنگ دو اسلامه. حالا من آیات روایاتش اینا رو انشالله زنده باشم بعدن میخونم. سوالم اینه فعلا برای ورودی بحث. آقا سید انبیا، خاتم الانبیا، روحی له الفدا، سلام الله علیه، ایشون چی کار میکرد که اینجوری شد؟ من اینو به شما عرض کنم، اگر تو مجلس سیدالشهدا تشریف بیارید، براءتتون افزایش پیدا نکنه، معلوم محبتتونم افزایش پیدا نکرده. هرچه از کسی بخواد به سمت توحید بره، باید نسبت به بت‌ها بیزاریش بیشتر بشه، وگرنه دروغ داره میگه یا اشتباه کرده، توهم زده. همه این بدبختی‌ها از اینه که یه جریان ایجاد کردن، هدایت بشر رو قطع کردن. حالا دقت کنین چی عرض میکنم. چرا باید بعد از پیغمبر اکرم یه امیرالمومنینی میومد تا مسیر ادامه پیدا کنه؟ چرا؟ بعد از زهرا سلام الله علیها وقتی گفتن خانم چرا انقدر شما زجه میزنید؟ آخه شما که قضا از دهن حسنتون میگیرید به کافر حرمی میدید، حالا خاک بر سر اینا، حکومت دست اینا باشه. شما که همینجوری هرچی دارید میبخشید، خاک تو سر اینا برن استفاده کنن. حضرت فرمود هدایت مردم مختل میشه تا قیامت. یعنی اینجوری نیست یه کاری کردن بعد میگه 5 سال گذشت، یه ابلهی بود مرده. حالا آقا این حرفا چقدر تکرار میکنید، مال 1400 سال پیش تاریخش گذشته. امام معصوم ظاهرا امام رضا سلام الله علیه فرمود از دجال خطرناکتر میدونید کیه؟ میدونید دجال سوپر تخصصش انحرافه دیگه. اصلا وقتی میخوان بگن این نفر مرکز فتنه و انحرافه میگن دجال. ها؟ مثلا اسم چیه؟ ضرب المثل انحرافه، فتنه است. حضرت فرمود اشد از دجال میدونید کیه؟ اشد از دجال فتنتن، این دقیقا تو تخصص دجال. فهمون اشد از دجال فتنتن کیه؟ دجال اینجوری که توی بعضی روایات برادران غیر شیعه اومده که تابلو یه چش اینجا وسط چش، هر وقت شما تو خیابون یه دیدی وسط پیشونی که چش داشت دجاله، اینکه کسی گول نمیخوره. دجال فتنه شدیده. از دجال شدیدتر که فرمود اون آدمی یا اون آخوندی که از محبت ما اهل بیت دم میزنه، اسم ما رو ببرن زاردار گریه میکنه، مردم اینو ببینن التماس دعاش میگن، اینو باورش میکنن. منو با شما حرف بزنم زیر ریشام اشک بچکه، چه حالی داره، ما هم زود گل میخوریم دیگه. ما نسبت به مردم باید حسن ظن داشته باشیم، ما نباید به مردم بدبین باشیم. ولی این دلیلم نمیشه که از زیر ریش من اشک چکید، یعنی که این ظاهر چهره فریبنده ظاهر السلام مار نیست. بنابر خدا فهمون از این فتنه شدیده. اونیه که محبت اهل بیت مطرح میشه زار میزنه، بروز میده، مردم اینو باورش میکنن، یعنی خیلی ولایتیه، اسم اهل بیت جدالش خراب میشه، لطفا نسبت به دشمنان ما بغض مردم رو کم میکنه. این باور میشه و همین خطرناکه. اگه از اول میشست رو جلسه رو منبر اینجا میشست یه جسارت معاذالله به صدیقه تاره میکنه، این فل مجلس به قطعات مساوی تقسیمش میکنه، کسی گوش نمیکنه به حرفش. اما قش کنه تو روزه بعد بیاد از بغض مردم نسبت دشمنان اهل بیت کم کنه، این ممکنه باور بشه. لذا این فتنش از دجال شدیدتر. چی شد که این اسلام این شکلی شد؟ یعنی من مباهله جا این سوال رو مطرح کردم، گفتم آقا ما دو جا داریم، نامسلمون بیشتر از دو جا هم داریم. وقتی واقعه رو نگاه کرده تونسته تشخیص بده مسلمون ها با الله اکبر زدن. تو همین مباهله همینطوریه، تو همین ماجرای مباهله دو گروه وایستادن مقابل هم. مثلا اسقف ها فرض کنید وایستادن، حالا زهرا مرضیه سلام الله علیها اینجا که در حجابه، این هیبت فاطمه زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر و حسنین و امام حسن امام حسین اونجا راحت راه میرفت، 4-5 ساله بود ولی تو آغوش پیغمبر بود. اینا که دیدن جرأت نکردن بیان مباهله کنن، هم دیگه نفرین کنین. یعنی اینا تو چهره از زهرا یه چیزی دیدن، اصلا آبرومون هم بره نمیارزه، خیلی ریسک شدیده. یه مورد دیگه هم شما دارید، سر مطهر که داشتن میبردن سمت شام، راهب اون دیر اومد با هرچی پول بخواید من میدم، یه 400 به من قرض بدید. اونا نشسته بودن مشغول زهر مار بودن، گفتن 400 پولم در میاری. او شروع کرد با این سر صحبت کردن، نامسلمون دید، اینا ندیدن. یعنی این جنگ دو اسلام یه طرفش یه چیزیه که از یهودیت مسیحیت خطرناکتره، وحشیتره. یعنی طرف صادق باشه، دینش خراب باشه، کافر باشه، ممکنه حقو بفهمه، ولی این اسلام کورش میکنه. این دیگه چه مدل اسلامیه؟ بعد پیغمبر چه کار کرده آقا؟ اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم رو شهید صدر، عالم خوبه پای مباحث علمیش راست بگه واسه. شهید صدر مرجع تقلیدیه که شکنجه شد، صورتشو با چاقو سوراخ سوراخ کردن، خوش به حال کسی که راست بگه، جون داد تو راه معارف اهل بیت. ایده این حرف مال شهید صدره، من دارم میپرورونمش، خدا رحمتش کن. چی شد آقا که پیغمبر چه کار کرده بود؟ این همه مسلمون داشتیم، این قرآن آیاتی میگه راجع به مسلمونا، اولائکه هم الصادقون اولائکه هم الفائزون. ای پیغمبر حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اینا چی شدن؟ یهو بیان وایسن مقابل پسر پیغمبر. نمیتونه آدم بعضی حرفا رو نمیتونم بزنم. در طول تاریخ هرگز عربی به اسارت نرفت. خلیفه دوم وقتی جنگ میکردن با یه گروهی، اگه اینا عرب بودن اسیر که میشدن، گفت عرب اسارت نمیره، فدیه بدن آزاد. بعد از پیغمبر تا حادثه کربلا دو بار عرب به اسارت رفته. یک بار سال آخر حکومت امیرالمومنین ابوذر میگفت خدایا من زنده نباشم از یوم الاوره میترسم، یعنی روز بیابرویی، روزی که دیگه نمیدونیم اسم اینو چه اسلامی بذاریم. گفتن چه روزیه؟ گفت اون روزیه که محبان امیرالمومنین، نوامیس محبان امیرالمومنین رو میبرن تو بازار، ساق پاشون رو برهنه میکنن که مردم کیو میپسندن. این سال 40 اتفاق افتاد. بار دومش هم اسارت آل الله. دیگه تاریخ یادش نمیاد، یعنی اجازه نمیداد خلیفه دوم به بعد عرب اسیر نمیکردن. حالا من نمیتونم من باز اینو توضیح بدم. چند سال پیش یه بار گفتم این اسیر دقیق نیست لفظش. متن عربیشو نگاه کنید، کلمش اسیر نیست، کلمش سبیه که رها میکنه. نمیتونم توضیح بدم، نمیتونم بیان کنم. تاریخ یادش نمیاد جز این دو مورد. بابا اینا چه مسلمونایی هن؟ فوقش امام حسینو کشتن، این چه کاریه؟ تاریخ همچه شما ورق بزنید، کتاب المهن ابوالعرب 333 اینا مرده، امام و سیاسه منصوب به ابن قتیبه قبله، تو قرن 3 270 ایناست. حالا چه اون نوشته چه کستی؟ نوشته بعضی از دخترها رو جلوی خیمه با شمشیر زدن. آخه اینا چه جور آدمایش؟ اینا چه مسلمونایی بودن؟ قربت الله هم میگفتن، همه امام سجاد فرموده، همه امام حسن فرموده. اینا چه اسلامی هن؟ یا رسول الله شما چه کار میکردید؟ مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ خدا رحمت کنه شهید صدر میگه ببین پیغمبر اکرم با ابزار عادی وقتی اومد نبوت رو آغاز کرد. من مثال برای شما میزنم، یه نفر بلند شه بره همین نیجریه خودمون رو ببینین، احساس کنه یه حکومتی شما میخوای یه فضای دیگه ای درست کنی، با توپ میزنن شما رو، رهات نمیکنن که بری تو قلب اروپا مثلا فرض کنید یه جا بزنیم دورش هم فنس بکشیم اینجا میخوام حکومت مثلا اسلامی تشکیل بدم، ول میکنن شما رو. ما که نرفتیم تو قلب اونا، اینجا هستیم، اونا ما رو ول نمیکنن. حالا فکر کن بری اونجا، فکر کن مثلا تو پایتخت امریکا بخوای مثلا یه فنس بکشی بگی من 2 کیلومتر در 2 کیلومتر ما اینجا میخوایم حکومت تشکیل بدیم، ول میکنن شما رو. چیکار باید میکرد پیغمبر؟ پیغمبر میدونه صلی الله علیه و آله و سلم که این تو میدونست نمیشه اینا رو بیاره بشونه پای درس بگه تخته، یا مثلا فرض کن تخته دیجیتال میذاریم آقا این ویدیو پروژکتور روشن کنید، من دوتا استدلال برای شما بگم، دوتای همه باور کنن، لبه یا رسول الله، پول خرج کنن، جون بدن. نه آقا، اینا آدمایی بودن که بچه خودشون رو زنده زنده دفن میکردن. اینا آدمایی بودن احساس نمیفهمیدن به این راحتی. بالاترش بشینن کلاس علمی بذاره پیغمبر براشون. کسرشن میدونستن از رسول خدا سوال کنن. ببینید یه سوالی در محدثین اهل سنت و محققان علم الحدیث اهل سنت یه بحث مفصلی دارن، میگن چی میشه ابو هریره 5000 تا روایت داره، مثلا فلان صحابی که 20 سال قبل اسلام آورده این مثلا 200 تا روایت داره. خب چند تا دلیل میگن، یکی از مهمتریناش اینه، میگن اصحاب پیغمبر تو مسجد می نشستن سوال از پیغمبر نمی کردن که، کسرشن می دونستن. یه عرب بادیه نشینی کسی از بیابون اومده بود مثلا فرض کنید که یه بار تو عمرش پیغمبر اینا یا رسول الله نماز مثلا شک چیکار کردم چیکار کنم اینا گفتن ای ببین چی میگه دقت میکنیم میگن چرا اون قدیمی ها زیاد روایت ندارن میگن آخه این عادت نداشتن سوال کنن فرقو ببین امیرالمومنین فرمود من لحظه پیغمبر رو ترک نمی کردم یا من سوال می کردم او جواب می داد من سکوت می کردم او شروع می کرد دقت کردید یعنی روایت شما تو بستر تاریخ معنی کنی فرق بین امیرالمومنین با یکی دیگه چی بود طرف تو مسجد پیغمبر بود مثلا میخواستن وقت پیغمبر رو بگیرن همش بیان خاطره تعریف کنن سلفی بگیرن چیکار کنن گفتن آقا صدقه بدید میخواهید بیاین صندوق صدقات میذارین فقرا زیادن ده تومن صدقه بده بیا با پیغمبر خصوصی نداده من دیگه 10,000 تومن که نمیارزه که ببینید هست یا نیست یه منبری مثل من که هیچی نیست شما به احترام سید الشهدا نشستید ساکت اون کسی که انبیا باید بیان ازش روش تبلیغ و بیان و فصاحت یاد بگیرن خاتم الانبیا روحی لاالفدا اونم اینقدر به این مردم نفهم احترام گذاشته که وایساده سخنرانی داره میکنه و اداره او تجارتن او لهون یه نفر اومد حرکات مثلا جانگولر کردن یکی اومد لباس فروش نمیم ناخونگیر فروش چی اداره او تجارتن او لهون انفضو الیها و ترکو که قائم هم وایستاده رهات که رفتن جا داره ما دیشب برای مسلم گریه کردیم قبلش بگیم مسلم گرفتار کیا شد گرفتار کسایی که پاش میفتاد پیغمبر رو رها میکردن چه برسه مسلم تو این شرایط رسول خدا جان نداشت بهشونه اینا رو بگه خب درس توحید انشالله 8-10 کلاس برای عموم 10-12 برای متوسطین 12-2 متخصصین درس خارج توحید میذاریم مثلا اینا این حرفا نبود کسی حال این حرفا رو نداشت حوصله شو نداشتن غیر از این که اون 4 تا دونه ای هم که اسلام می آوردن اینقدر تو کتک خوردن و فحش دادن و جسارت و تخریب اینا رو فشارشون می دادن رها می کردن لذا پیغمبر سعی می کرد با کارهای انگیزشی همه جمله اینجاست که حالا بحث ادامه داره فردا انشاءالله ادامه می دن با کارهای انگیزشی اینها رو تو جو قرار بده که لنگ و لغت نندازن خوب دقت کنید مثال میزنم تا بعدن امیرالمومنین و سلسله ائمه بیاد معرفت اینا رو افزایش بده من نمیگم پیغمبر کار معرفتی نکرده سلمان ابوذر هم داشتیم ولی عمومو دارم عرض میکنم آقا مثال برای شما میزنم ببینید برای کارهای اجتماعی فرض کنید آقا از امروز تا دهه نیم ساعت پیش منبر یه نفر از هلال احمر بیارن اندر فواید کمک در حوادث غیر مترقبه برای شما نظریات بین المللی را در این عرصه بازگو نمایم سی کسی نمیاد بشینه میگن یارو کی میره بعدش ما میایم همینجور دعوا میستن اما یه ها میگن سیل شد ها؟ مردم میرزن کمک میکنن انقدر کمک میکنن یا زلزله شد خدا میکنن میگن آقا نرید اونجا ترافیک خود شما درگیری درست کرد نون شما رو تو جاده خود اینا گشتنگی داشتن میمردن بس که تو صف بودن گیر کرده بودن نمیتونستن برگردن نمیتونستن برن جلو هم بعد زلزله زده ها کمک کن هم بعد یه عده بیان واسه اینا بیسکویت بیارن اینا تو جاده نمیرن پول میارن نمیدونم اون یکی میگه پوشک بیارید اون یکی هم عشق اینه که یه چیز دیگه رو میگه بیارید جو به همه میان ها 2 سال بگذره الان یه صندوق جلو در بذارن بگن به مردم زلزله زده بم کمک کن 10,000 تومان هم تا آخر ده پول توش کسی نمیریزه آدمیزاد اینطوریه جامعه با فرد فرق میکنه شما خواهی مسیر جامعه رو عوض کنی اونم یه پیغمبری که روحی لالفدا ابزار نداره با ابزار عادی میخواسته یه دینی رو بیاره توی جامعه راسخ کنه 1400 سال بعد هنوز من و شما اسمشو میاریم بگیم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی کار پیچیده ایه این لذا رسول خدا با کارهای انگیزشی سعی میکرد اینا رو سرخط کنه، مثل جو ایجاد کردن. اشتباه نشه بگی فلانی گفت پیغمبر جوگیر میکرد اینا رو، جو غلط نه. آقا اگه خدا نکرده زلزله شد ما روایات کمک به برادر دینی رو بیان کنیم، این جو دروغی، جو خالی از معرفت نیست. ولی قبول کنید کسی که بدون زلزله میره به فقرا کمک میکنه، سطحش طول سال قلیل یدوم، یه چیزی تو ما، یک دهم مالش و یک پونزدهم حقوقش رو تو ما ثابت خرج میکنه، چه زلزله بیاد. قبول دارید این معرفتش فرق داره با جو ها؟ پیغمبر اکرم اینجوری نبود فقط گروه اول رو دریابه، بگه سلمان ها خوبه. خب سلمان ابوذر چند تان مگه؟ این دین قرار جهانی بشه، لذا باید جامعه هم دریابه. برای سلمان ها سرن، برای بقیه جهرن. یه سری کارات برای اون امیرالمومنین و شاگرده امیرالمومنین، یه سری هم برای جامعه، جامعه که بچه خودش رو دفن میکرده. باید یه کاری کنیم اینان توی جو حرف درست و راحت‌تر آدم قبول میکنه. به هم نوع کمک کنید، دم نوروز که میشه طرف داره میره خرید میکنه، راحت‌تر به یه یتیم فقیر کمک میکنه تا همین جوری ثابت، درسته؟ دم مدرسه ها میشه برای بچهش دفتر میخره، راحت‌تر به فقیر کمک میکنه. اینان گشنه چی چی اسمش؟ نیکوکاری مثلا، این چیزا. خب اگر پا میداد وضعه که برادن هر روز جشنه چیزی میزدن، نمیدن که مردم. دم سال تحویل، سال تحصیلی باشه، سال تحویل باشه، نمیدونم، فرض بفرمایید که خدا نکرده زلزله باشه، یعنی همون جوه. ببین روحش درسته، روحش خالی از معرفت نیست، ولی از جوم کمک میکنه. و این هنر پیغمبره که 15 سال از اسلام گذشته بود 300 تا نیروی نظامی داشت پیغمبر. آقا این جمعیت که جنشسته بیشتر از نیروی نظامی پیغمبر، 15 سال، یعنی بدر که پیغمبر اکرم روی لال فدا میخواست بره به جنگه 300 تا یار داره. تازه این 300 تا همشون پاکار جنگ نیستن، تازه 300 تا چماق نداره دست اینا بده، 300 تا شمشیر که هیچی، 300 تا اولاغ نداره دست اینا بده چه برسه به اسب. تو این فضا، چون ثروتمندایی که حرام خور بودن، ثروتمند مؤمنم پاکار پیغمبر بود، اون ثروتمندایی که با حرام پول به دست آورده بودن، اینا جذابیت نداشت بیان سراغ پیغمبر، بیشتر فقرا بودن، قلیلی ثروتمند پاکار داشتیم. پیغمبر بعد چیکار میکرد؟ باید اینها رو تو فضای جو قرار میداد. یه مثال دیگه هم میزنم، از روزه کم میکنم که بحث بتونم یه نقطه بذارم. مثال میزنم براتون. اینا آدمایی بودن که الان اگه به ما بگن رسول خدا به دعوت شما میخواد بیاد تهران، اگه کسی معرفت داشته باشه چقدر میره جلو استقبال. بعد این پیغمبر یه روز نهار بیاد خونه ما، مثلا اینا برعکس، جنگ حنین شد، یه ذره غنیمت گیر مسلمین اومد، خمسش دست پیغمبره، خمس و پیغمبر رو تو مسیری که میخواد خرج کنه، مسیری که میخواد همون مسیری که الهیه. ابو سفیان اومد نگاه کرد، یا رسول الله، ما گفتیم به شما مثلا فرض کن که ماشین میدیم، کروک میدیم، از اینا میدیم، نمیم چی نمیگفتی، هی میگفتی ماه در دست چپ، نمیم خورشید در دست راست، یه دره گوسفنده، طبعت پس بلنده. ابو سفیان گوسفند میفهمید، فکر کرد پیغمبر میخواد قیمتشو سنگین کنه، که پیغمبر فرمود من رشوه نمیگیرم در راه خدا. پیغمبر فرمود خیلی این گوسفنده به نظرت مال جز خمسه، پیغمبر فرمود مال تو. اهل مدینه گفتن کی؟ ما بردیمش مدینه، خونه نداشته، جا دادیم، امنیت نبوده، ازش حفاظت کردیم، در جنگ ها جنگیدیم، شما تو جنگ ها جنگیدیم، خندق کجا بودید؟ ما حالا پول اومد دوباره داد به فامیلای قرشی خودش. اینجا دو جور بود، میتونست پیغمبر اکرم بگه بسم الله الرحمن الرحیم اطیع الله و اطیع الرسول من یرتد منکم، بزنه به هم، بزنه به هم میشه جنگ داخلی تموم شد. امروز ما دور هم می‌نشستیم توی کلاس تاریخ فرق و مذاهب، میگفتیم یه کسی بود ادعای اسلام کرد بعد با یاران شنگید کشته شد تموم شد. کار سخته. راه دیگه اینا رو بنشونه بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر، همه عالم مال پیغمبره، ان الارض کلها للامام. اینا این چیزا نمی‌فهمیدن که کسی که بدبینه به رسول خدا، حالا که پول رسید به قریشی ها مکی ها فامیلای خودش داد. فکر نکنید شما اگه امروز مثلا یه اصفهانی مسئول یه جای، تبریزی مسئول یه جای، شیرازی مسئول یه جا بشه، یه شیرازی دیگر پول بده، قبل از اینکه بررسی کنیم درسته یا نه ممکنه بزنیم برسه اه همشهریشه، اینا به پیغمبر همچین مسلمونا. اینجا پیغمبر میتونست یه جلسه معرفتی دقیق بذاره شؤون رسول خدا، این طرف نمیدونم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اختیار نداره کسی در برابر حکم پیغمبر. بابا اگه کسی میخواست اینا رو بفهمه اصلا به ذهنش خطور نمیکردم چه حرف شنیعی به پیغمبر نسبت بده، قبیحی نسبت بده که فامیل بازی کرد. اینجا پیغمبر اصلا نیمد تو فضای معرفت، اینا هنوز تربیت نشده بودن، اینا رو باید تو همون فضای جو زلزله ازشون کمک میگرفت. کمان که تو بدرش همون میخواید به پولاتون رو پس بگیرید، رفتن شام کاسبی کردن، رفتن دیدن جنگ شد، روز اول میفرمود جنگه، نمیرفتن. دروغ نفرمودا، بخشی از واقعه گفت چون اینا رو بتونه همراه کنه. بعد ببینن دیدی 300 تام بودین، کم منفعتن قلیل غلبت فعتن کثیره به اذن الله، دیدی چیتون نشد. اینا باید آموزش ببینن. گفتن اه کی به مکیا بازم پول داده. اینجا رسول خدا اینا رو جمع کرد، فرمود که ابو سفیان و دیگران وقتی برگردن برن به سمت مکه، شتر و گوسفند با خودشون میبرن، شما برگردید مدینه رسول خدا رو با خودتون میبرید. فدای تواضعت بشم یا رسول الله، ما اوزی نبیان مثل ما اوزی. چقدر با وفاست، چقدر با مرامه. آقا اینا آدم هایی که بچه های خودشون رو زنده به گور میکردن یودن خار شدن جلوی این تواضع پیغمبر، همه شروع کردن گریه کردن. آقا گریه آدمی که بچه خودشو قبلا دفن میکرده زنده بخوای درمین چقدر روی شروع کردن گریه کردن. یا رسول الله غلط کردیم، راست میگی، ما شما رو با خودمون میبریم مدینه، ما با پیغمبر زندگی میکنیم. خب اینه، یعنی نمیدونستن اون موقع، میدونستن ولی چون معرفت نبود. باید جا پیغمبر تو فضای ایجاد انگیزش و جو صحیح یا براش بگردید معادل خوب پیدا کنید، سعی میکرد اینا رو با خودش آرام آرام بیاره جلو. وگرنه اینا اینجوری نبودن پاکار باشن که بگن ما میریم یه جایی 100 نفرن، ما 5 نفریم وامیسیم، یا اهدل حسنین، یا پیروز میشیم یا شهید. این کار 2-3 نفره. قرآن میگه تو جنگ فرار میکردن. من هر وقت اینو میخوام بگم بسمه دیگه. یکی از کسانی که امروز مسئولین رده بالای سپاه پاشم از این بالا افتاده، بچه های گردانش میگفتن که آتیش دشمن که سنگین میشد با کتک هم شده حاجی رو میکردیم تو یکی این سنگرا که این طوریش نشه بچه ها رو بتونه برگردونه، کتکش میزدیم که طوریش نشه، تا سالش از 7 سالم نگرش داشت. اینا پیغمبر باهاشون بود، وقتی دشمن حمله میکرد در میرفتن. یعنی پیغمبر هر کاری میخواد بکنید بکنید، فعلا تا مشغول پیغمبرید ما رفتیم. و رسولو یدعوکم من اخراکم، پشتن فلانی کجا داری میری؟ یعنی اینجوری نبود که بگی مثلا این ور جنگ پیغمبر بود، اونا اون طرف 5 کیلومتر اونورتر بود، خط گم شد، آنتن نمیداد. نه، کنار هم بوده، گفت باشید شما تا شما رو بکشن ما رفتیم، خودم زنده بمونم. اینا اینجوری بودن. لذا باید بعد از نبی خدا کسی می آمد که مرحله مرحله اینها رو از فضای جو سعی ببره تو فضای معرفت. اینو بگم وارد روزه بشم از اینجا فصل ادامه بدیم ای زنده بودم، که فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، جنگ بعد از من جنگ بر سر تأویل و تفسیر و روایت درست از دینه. شما جو زده اید فعلا، کف رو آبید، اومدید اسلام هم آوردید، ولی تا کار سخت بشه، تا کار به شما تنگ بیاد، یا فرار میکنید یا ما رو لو میدید. مونده تا همتون بشید ابوذر، مونده تا یه همچین تابلوی تر بشریت داشته باشه که اصحاب سید و شهدا باشن. یکی از نیازهای به امام بعد از پیغمبر این بود که این مسیر ناقص بود، هدایت ناقص بود، بشر هنوز از شیر هدایت گرفته نشده بود، فتیم به قول عرب نشده بود، هنوز باید دستشو میگرفتن پا به پا بره، باید با دوچرخش دو تام چرخ کمکی میزدن، این هنوز آماده برای این که بفهم حق و باطل و مستقیم جامعه رو میگم و بحثم جامعه از کلا نشده بود هنوز. لذا تو این شرایط یه کاری کردن اینا، بگم وارد روزه بشن، که صریح آیه قرآنه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، مسیر اگه درست پیش میرد اینا از دینتون مایوس میشن، شیطان مایوس شد، اینا برگردوندن، یه عده شدن معلم شیطان، یه عده شدن پشت شیطان، پشتیبان شیطان، بتانه شیطان، نذاشتن تربیت درست اتفاق بیفته. فرزند درون رحم هدایت سخت شد در واقع، مگر نه پیغمبر کمکاری نکرده؟ حالا ایشالا بحث رو ادامه میدیم. ما چی بگیم به این که خودمون نگاه میکنیم میبینیم که یه خورده به این وقایع فکر میکنه آدم، میگم من حسین جان برای مجلس تو چی کار کردم؟ ما کاری برات نکردیم، تو چقدر زحمت ما رو کشیدی، خیلی که لطف کنیم، هنر کنیم، اینی که روزی چند تا جلسه بریم گریه کنیم یا نهایت بخشی از پولمونو بدیم، دخترمونو برای کتک خوردن، اون حسین ابن علیه که برای هدایت ما کار کرده. وقتی راه افتاد برای اینکه ما رو نجات بده، با همه وجودش اومد تو صحنه. وقتی جبهه کفر، طاغوت و شرک همه یک پارچه شدن به اسم اسلام، یه مباهله دیگری اتفاق افتاد. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بعد بیایید با هم درگیر بشیم. اون روز منتها اتفاقی که افتاده بود که در مباهله اولا پیغمبر با نامسلمونا طرف بود، اینا چهره فاطمه زهرا رو که دیدن برگشتن. اینجا مولای ما سید الشهدا داره میاد با همه دار و ندارش، با زینب کبرا، با شیرخوارش، با دختر خردسالش، با دختر تازه عروسش، با دختر نوجوانش، با خواهرش، با یتیمای امام حسن، با همه حرکت کرد. این چند روز اخیر خیلی سخت گذشت به اهل بیت. از مکه آقا 8 ذی‌الحجه اینا راه افتادن، 20 روز تقریبا تو راه بودن. شما وقتی انشالله اربعین همتون قسمتتون بشه، 3-4 روز تو مسیرید، این هم ازتون پذیرایی میکنن، خیلی خسته مردا اونایی که چند تا مرد با هم میرن تو مسیر هم ازشون پذیرایی میکنن، خطر ناامنی نیست، ناموسی در خطر نیست. دیدی آقا وقتی میرسیم فکر میکنیم یه کاری برای امام حسین کردیم، پاهمون تا اول زده. چند روزه؟ 4 روزه، نه 20 روز، نه کاروانی که دختر بچه توش هست، نه کاروانی که نگرانی داره. نه کاروانی که وسط را خبر شهادت مسلمو دادن همه رفتن اینا تنها شدن. شاید 1000 نفر مثلا 500 نفر بودن وقتی خبر شهادت مسلمات همه رفتن، اینا هم داغدار شدن. هم چقدر شما امام حسین رو دوست دارید، هیچ وقت شما که مثل زینب کبرا شیعه سیدالشهدا نیستین، دلها شور میزنه دیگه برای امام حسین. خطر جانی هست، این خیلی آدمو خسته میکنه. سفر عادی آدمو خسته میکنه، سفری که اضطراب آدم داره. هر بار این دختر بچه های امام حسین رو میدن میکنن، یعنی ما دیگه بابا رو میبینیم یا نمیبینیم. بعد که به سپاه هور رسیدن دیدن دست بابا بسته است، اجازه نمیده سمت سایه بره، اجازه ندادن سمت آب بره. با یه دل شکسته اینا رو دعوت کرده بودن. روزی که خواستن دعوت کنن شبسه روی ها گفتن که آقا اینجا بیا، رودخونه ها خروشانه، میوه ها رسیده است. رسیدن به مثل امروز و امشبی به کربلا، به یه جایی که نه آب باشه نه آبادی و نه سایه. اون ملعون گفته بود جعجع بالحسین، سخت بگیر. لذا وقتی سیدالشهدا رو گفتن دیگه اینجا باید وایسی، آقا نگاه کرد، یه نگاهی کرد به این دشت. وقتی اسمشو پرسید و چند تا اسم گفتن، اون دشت مثلا قاضری از اونجا، وقتی فرمود اینجا چیه گفتن اینجا اسمش کربلات، همون اعوذ بالله من الکرب والبلا، هاهنا مناخر کابنا. بله جدم فرموده بود همینجا باید ما بار اقامت بیفکنیم، هاهنا محط رحالنا. از سر مبارکشو انداخت پایین آرام، فرمود هاهنا مسفک و دماءنا، خون ما رو هم اینجا میریزن. تا زینب کبرا شنید اومد یه جمله ای گفت، من یه اشاره کنم بسمه. یه جمله ای گفت زینب کبرا، من قبل از اینکه اونو معنی کنم شما رو میبرم اونجایی که باید، ما این شبها میخوایم به مادرش خودمون رو نشون بدیم. زینب کبرا شاید سلام الله یادش اومد، وقتی مادرش از دنیا رفت اومدن توی خونه، روبند و بچه ها کنار زدن، دیدن مادر دیگه چشما رو بسته. امام حسن صحبت کرد جواب نداد. سیدالشهدا اومد عرض کرد کلمینی یا اما فانا ابنک الحسین. زینب داشت نگاه میکرد دید سیدالشهدا جواب نداد، دید زیر بغل امیرالمومنین رو گرفتن آوردن بالا سر مادرشون، صدا زد کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا من دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا. وقتی ناامید شد از جواب شنیدن، اشکش رو صورت حضرت زهرا چکید، اینجوری فرمود کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی. زینب داشت نگاه میکرد ففتحت عینی ها، دید مادر چشمشو باز کرد، دستشو به سختی بالا آورد. اینجا یه جمله ای فرمود، یه نگاهی کرد به بچه های یتیمی بچه هاشو دید، فرمود یا علی جان ابکنی و ابکل الیتاما. زینب یادش افتاد تو کربلا روز ورود، ولا تنس قتیل العدا به تف العراقی، این حسینمو فراموش نکنی. تا سیدالشهدا فرمود ها هنا مسفک و دماءنا، زینب دوید به سینه زد الیوم ماتت امی فاطمه.
صلواتی بفرمایید.